المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا من النکات فی مبحث حجية الإجماع أن حجية الإجماع لا يتوقف على اتفاق جميع الفقهاء من جميع الأعصار بل تتحقق حجيته باتفاق علماء بعض الأعصار كاتفاق القدماء وهل يقدح في حجية الإجماع مخالفة الآخرين أم لا التحقيق أن مخالفة المتأخرين لا تقدح في حجية الإجماع إذا كان من القدماء ولكن ليس العكس يعني مخالفة القدماء قطعا تقدح في حجية إجماع المتأخرين كما أن مخالفة بعض القدماء في بعض الأعصار تقدح في حجية إجماع القدماء من عصر واحد مثلا لو اتفق الفقهاء في عصر الشيخ الطوسي وخالفهم مثلا فقيه محدث في عصر الكليني كنفس الكليني أو السلوك وهذا موجب فقط للقدح في إجماع القدماء ولا بد من تحقق الاتفاق بين جميع القدماء وإلا لا يأتي ملاك حجية الإجماع سواء كان هو اللطف قاعدة اللطف أو الحدس بلا فرق بينهم ثم ان الاجماع قلنا اماره علميه لا ظنيه يعني يجب القطع بالعلم او المتاخر للقطع كالاطمئنان برأي المعصوم او حكم الشارع اشكل المحقق الاصفهاني في حجيه الاجماع بان الاجماع لو أردنا إثبات حجيته وحجية الإجماع تنوت وتتوقف بوجود روايته يعني لا بد أن يكشف الإجماع عن وجود رواية صادرة عن المعصوم صحيح السند تام الدلالة حتى يكون حجة والمفروض عدم وجود مثل هذه الرواية في محل الإجماع ووسط الإجماع كما هو المفروض في الإجماعات غاية الأمر نلتزم مثلا بأن الإجماع يكشف عن وجود الرواية ما عن الأئمة عليهم السلام مثلا مثل هذه الرواية قطعا تكون مرسلة غير مستندة وليست له لها حجية فالإجماع لابد إما أن يكشف عن رواية صحيح السند تام الدلالة وهو محفوظ الأدم في مسند الإجماع وإلا لكان الإجماع مدركيا وإما لابد أن يكشف بالآخر عن وجود رواية ولو تلك الرواية ليست مثلا مستندة ولا معلوم لكن يعني علمنا إجمالا قطعنا بوجود روايتين الإجماع وجه حجيته لابد أن يكون أحد هذين المناكين وكلاهما مفقودان يعني الرواية المستندة المحفوظ عدمها والرواية المرسلة المكشوف بالإجماع في نفسه ليست بحجة هذا الإشكال أجاب عنه السيد الشهيد الصدر بأن هذا الإشكال غير وارد لماذا؟ قال لأن المكشوف الإجماع لا يعتبر أن يكون رواية عن المعصوم، لا، بل المكشوف من الإجماع هو رأي المعصوم، حكم الشارع، من غير حاجة إلى الكشف عن وجود رواية مثلا مستندة أو غير مستندة. فحينئذ إذا كان الإجماع بحيث يكشف كشفا قطعيا عن حكم الشارع ورأي المعصوم، هذا يكفي في حجية الإجماع. وهذا الجواب منه متين جدا. النقطة الأخرى أن تقاريب تنقيه الإجماع اللطفي مختلفة، قربوا وجه ابتناء حجية الإجماع على قاعدة اللطف بتقاريب مختلفة، منها ما عن شيخ الطائفة من أنه إذا تحقق هناك إجماع فإذا كان الحكم مخالفا لهذا الإجماع وكلف الشارع بذلك الحكم المخالف للإجماع، نفس التكليف بذلك الحكم قبيح، نفس التكليف بذلك الحكم المخالف قبيح. لماذا؟ لفرض أنه لا طريق له إلى ذلك الحكم، لا حجة لنا، بل مفروض أن الفقهاء اتفقوا على خلافه وليست آية أو رواية أو أمارة معتبرة غير معتبرة يدل على ذلك الحكم. فحينئذ التكليف بذلك الحكم المخالف في نفسه يكون قبيحا والإغاظ عليه يكون قبيحا، فليس الحكم الذي يصلح أن يكلفه الشارع يكلفنا به الشارع ليس إلا مسب الإجماع، الحكم الذي أجمع عليه. هذا هو تغريب الشيخ الأنصاري لقاعدة اللطف. الثاني ما أشار إليه المحقق في المعتبر من أن وجود إمام معصوم حي ينبه العلماء والفقهاء على الخطأ مقتضى اللطف، كما أفادت النصوص السابقة التي بيناها. المحقق في المعارج يقرب قاعدة اللطف بهذا التقريب من أن اللطف وقاعدة اللطف العقلية تقتضي وجود إمام معصوم عالم بجميع أحكام الشريعة بين الناس حتى ينبه الفقهاء والعلماء على الخطأ والخلاف إذا اتفقوا على خلاف الواقع. من أجل ذلك لو مات الإمام لم يكن الإمام بين الناس، فحينئذ ينهدم أساس حجية الإجماع. هذا كلام المحقق، ولكن يرد عليه لا في أصل الاستدلال، أصل الاستدلال متين، لكن ما فرع عليه من ضرورة أو اعتبار حياة الإمام في حجية الإجماع اللطفي، هذه النقطة منه غير وجيهة. وذلك لأن ملاك الحجية ليس حياة الإمام، ملاك الحجية موزول الحجية إنما هو قول الإمام، سواء كان الإمام حيا أو ميتا، كما أن المكشوف بأكثر الإجماعات القريبة باتفاق تقريبا، يعني أكثر عمدة الإجماعات الحجية التامة إنما هي كاشفة عن قول المعصوم الماضين، الأئمة الماضين، قول النبي، قول الأئمة الماضين. المكشوف بالإجماعات التامة غالبها يكون من هذا القبيل، ليس المكشوف قول الإمام الحي، قبل ما يتفق أن يكون المكشوف بالإجماع قول الإمام الحجة صاحب العصر عليه السلام، قبل ما يتفق منها مثل هذا. ومن أجل ذلك كلامه غير صحيح من اشتراط حياة الإمام، لا، حتى بعد موت إمام الحجة بعد استشهاده إلى يوم القيامة لو اتفق الفقهاء ذلك الاصل يعني بعد الامام الحجه على حكم يكشف كشفا قطعيا عن قول احد الائمه الماضين ملاك الاجماع ذاك اذن يتحقق. و الثالث ما عن المحقق تستری تقریب و التقریب الثالث عن المحقق تستری و حاصله انه به مقتضى اللطف یجب على الله تعالی به حکم العقل یجب على الله تعالی جعل او ابقاء طریق بین مکلفین بین الفقها بین العلماء جعل طریق امارت علی الواقع حتی یحتجو بها علی الواقع جعل الحجه و طریق الی الواقع واجب علی الله تعالی به حکم العقل به قاعده اللطف. فهین ایده لو اتفق الفقهاء على حكم ولم يكن أية حجة غير إجماع الفقهاء على الحكم الباقي فحينئذ التكليف على الحكم المخالف من غير جعل الحجة من غير جعل أمارة وطريقة عليه يكون خلاف مقتضى قاعدة لطف. هذا تغريب المحقق التستري هذا تغريب تام ولا يرد عليه ما أوردنا على المحقق في المعارج لا يدل عليه ذلك الإشكال يشمله ولو بعد حيات الإمام. وهناك تقاريب أخرى تفسير إنك در بحث قبلي البته ما در بخش عربي نقاط رو گفتیم اما در فارسی فرصت نشد که توضیح بدیم. اول اینا رو عرض میکنیم اشاره میکنیم اون وقت وارد مطلبی که باید بشیم میشیم اتفاق فرمودید که امروز در بخش عربی گفتیم. اما اون نکاتی که در اون هفته عرض کرده بودیم در بخش عربی و در فارسی آقایون تذکر دادن که در اون خاتمه جلسه که شما رو نگفتید در فارسی الان امروز اشاره میکنیم. حاصلش این است که خب اشکالاتی شده بود بر اون نصوص مستفیضه بلکه متواترهی که دلالت بر مفاد قاعده لطف داشتن اشکالاتی بر اون نصوص شده بود. من جمله از اون اشکالات اینه چیه؟ که اون اشکالات میگن معذرت میخوام که اون طایفه از نصوص میگن که مفادشون اینه نطاقشون اینه که اراده خدای تعالی تعلق گرفته که در مواردی که حکم مجهول هست امام حجت عالم به جمیع احکام وجود داشته باشد تا تنبیه کند امت رو بر اون حکم به اصطلاح مخفی مستور مجهول، در حالی که این خلاف روایات تخییر هست. روایات وارد شده که هر با شما حکمی رو ندانی مخیری میخواد انجام بدید میخواد ترک کنید. روایتی نمیگه مثلا به ایه ما شئته و سعک الاختیار من باب تسلیم، یعنی در ظاهر تسلیم، این در ظاهر که شما هر حکمی رو هر طرفی رو فعل یا ترک رو بگیرید از باب تعبد که بالاخره من حکم واقعی رو که نمیدونم خدای تعالی به من این اختیار و این جواز رو صادر کرد من همون طرف رو اختیار میکنم. یا انا والله لا ندخلكم الا فيما وسعكم ما ايه ما اخذت من باب التسليم كان ثوابا. هر یک از این دو روایت رو که بالاخره متعارضن دیگه، حکم معلوم نیست چیه، حکم واقعی بگیری کافیه. یا اینکه اذن فتخیر، توجه فرمودید. خب این روایات تأخیر به ما چی میگه؟ میگه در جایی که دست شما از واقع کوتاه شد واقع علم ندارید مخیلی تأخیر رو جلب کرده خدای تعالی. خب ما تکلیف نکرده که حتما واقع رو بریم پیدا بکنیم تا اینکه بر امام حجت وظیفه باشد که هر حکم مجهولی رو به ما چیکار بکنه واقعش رو تنبیه بگن. کاش این روایت دیگر می آوردن خوب بود. اسکتو اما سکت الله هم که شیخ انصاری در رسل ما برده، توجه فرمودی پی نگیرید اونجوری که خدا ساکت شده، یعنی به شما نرسیده دیگه، نرسیده. اگه می رسید که معلوم بود برای محکم واقعی نرسیده، دلیلی نیست. خب ساکت بشید، این دوباره نرید تسلیم بشید به همین تخییر. جوابش این است که اون روایت تخییر هیچ ارتباطی به ما نهنفی ندارد. اون روایت تخییر موضوعش آنجا است که حجتی بر واقع نیست. دو تا روایت تعارض کردن، تصادف کردن، از حجت ثابت شدن، حجت هم بر واقع چی آقا ندارد. اونجا تخییر درست، اما بحث ما در چی بوده؟ در اونجاییست که این نصوص به ما چی میگه؟ این نصوصی که خونده بودیم متضافره، متواتره، چی به ما میگه؟ این نصوص مفادش اینه جعل طریق و اماره برای اجماع. اما اجماع رو شارط با این نصوص میخواد بگه که من طریق جعل کردم، اماره جعل کردم در واقع. چرا؟ چون فرمود وقتی که فقها اتفاق کردن و حکمی بدانید و آگاه باشید که اون این حکم واقعی است، اون حکم واقعی است که اگر نبود بر امام واجب بود که شما رو چیکار بکنه؟ تنبیه بکنه علما رو، یعنی متذکر بشه ولو به الغاء حکم واقعی در اذهان بعضی از امام که فتوا به خلاف دادن. وقتی که همه فتوا بعد حکم میدادن من دون خلافه، بدانید که اون همون حکم واقعی است. و الا لکان الامام اتنهیش که تنبیه وارد نشده، از هر جایی که اتفاقی بین فقها باشد و تنبیه از جانب شارع نشده باشد از جانب امام، حالا یا با فتوای مخالف یا یا آیه روایتی برخلاف نباشد، اون همون طریق و اماره جعل طریق میکند. اینجا در چنین فرضی، در کدوم فرض؟ در آنجایی که فقها اتفاق کردند بر حکمی. ولی اون روایت تأخیر اصلا ناظر به اتفاق فقها و اجماع که ندارد که. این نصوص اصلا موضوعش به اون فرق دارد. این اصلا مرادش و مقصودش جعل طریقیت برای اتفاق و اجماع چی است؟ فقها که اصلا اراده تشریعی شارع تعلق گرفته است که هرگز علماء و فقها اجتماع بر خطا چی آقا؟ نکنن. ولذا امام رو، حجت رو شارع نصب کرده تا تنبیه بکند، اینا رو متوجه بکند. پس هر گاه اتفاق شد بدانید که همون حکمی چی است آقا؟ واقعی هست. این یعنی جعل طریقیت دیگه، این یعنی جعل طریقیت برای اجماع که هم از طریق الى الحکم واقعی اون رفت ندارد. اشکال بعدی بود که خب این نصوص میگه که آقا در جایی که امت فقها منحرف شدن از جاده شرع در مهمات شریعت، در اونجرا که شاکله شریعت با آن شکل پیدا میکنن، در اصول فروع، در اون مهمات شریعت اگر منحرف شدن، اونگاه بر امام تنبیه اونا لازم باشه، نه در احکام جزئی فرعی باب طهارت و صلات و اونه که در احکام جزئی مثلا نظر به این نداره. این احکام درستی جواب دادیم قبلا در بحث عربی که آقا این دین که شما میگید جاده شرع و دین، شرع چی هست؟ دین چی هست؟ اگر جز مجموعه احکام باید و نباید ها وظیفه شرعی ماست، غیر از این که نیست که. دین همینه. آیا دین مجموعه این احکام مقصوده یا بعضی رو شامل میشه؟ همه ثواب کنید مهم و غیر مهم، این دیگه یک معیار ضابطه ای و یک دلیل برای مطلب چی آقا نیست. تفسیر از کجا شما این تفسیر در آوردید؟ غرض این است که بالاخره این نصوص میگه که اراده تشریعی پروردگار تعلق داره که اگر احکام، مثلا لفظ احکام هم داره، اتفاقا عالم بر احکام دارد که در احکام این عموم این احکام هر حکمی از شریعت چی آقا میگیره. اشکال پنجم این بود که آقا این زمان غیبت که اصلا زمان تنبیه نیست که میگید امام تنبیه، اون زمان حضوره که امام حی حاضره، حیات دارد، بالاخره هست در میان مردم، میتونه که تنبیه بکنه، متوجه بکنه. بعد میونه سوال میکردن جواب میداد. اما اگر چنانچه امام در میان جامعه نباشد، زمان غیبت که با قول سید مرتضی خودشون محروم کردن درک امام را، وقت اینجا هم آیا این نصوص اونجا رو شامل میشه؟ نه نمیشه، کار به این نداره. جواب این است که این حرف درست نیست، به خاطر اینکه غیبت با وجود حیات امام معناش این است که اون بعضی از آثار که ارتباط شفاهی و مکالمه و بیان و بیان شفاهی احکام رو محروم شدن امت، اما اصل این که حفظ شریعت، حفظ دین از بدعت، از زیاده، از نقیصه، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چگونه محقق میشد؟ به وجود امام ولو غائبا لکن نگه بدارد این دین رو از اضمحلال و تغییر و بالاخره کمی و زیادی دیگه. این نصوصی نمیگن و لازم نیست که به شفاهی باشد، ولو که به الغای در بعضی اذهان کما اینکه در ادعیه وارد شده برای مطالعه، برای فهم، برای تحقیق به خدا یا آنچه که واقعی هست ذهن من الغا بکن. خب اینجا امام علیه السلام واسطه هست که معمول هست. این نصوص میگه که از جانب خدای تعالی مترصد و مراقب دین هست که در چیز زیاد نشد، کم نشد. اگر در یک برهی و زمانی همه طبعا رو مشاهده کرد که و خلاف دین دارن اتفاق میکنن و دین دارد تغییر پیدا میکند، خب این نصوص میگه که خدای تعالی اینجا در واقع ارادهش تعلق گرفته که امام اون دین رو از زیاد و نقیصه به نحوی که الغا بکند به اذهان بعضی که ممکن است و مکان امکان خیلی کار چیزی نیست که نباشه، نشد، نشود، ممکن نباشه، به خلاف ضرورت لازم بیاد. این از بله دیگه درسته. بله البته به اطلاق کامل اینم میشه، احکام میشه. اون دیگه در بحث اجماست که اگر چنانچه یک نفرم فرد مثل صدوق هم مخالف باشد مضر به اجماع میشد. اون دیگه بحث این است که یک نفر مخالف باشد اون شهرت عظیمی میشه، شهرت عظیمی هم خودش فایده ای دارد در حجیت، اما دیگه به وصف که اون اجماعا دیگه نیست. خب اون بحث قبلا گذشت دیگه. اون که گفتیم قبلا دیگه عرض کردیم که اون شهرت موجب میشد که اون روایت حجیت میشد و الا بله بله و الا موجب احتیاط واجب میشد به این کیفیت هست. البته اجماع به عنوان اماره به طریق الی الواقع که شارع مقدس اینجا جلو رو سد کرده. چی رو سد کرده؟ از این که اون اجماع بیاد به عنوان حکم واقعی لیس الا در دین جا بیفته. نه مخالفی گذاشته اتفاق فرمودید که دیگه دین و اون احکام واقعی دین برخلاف واقع در نزد فقها ها مورد قبول و اتفاق چی آقا؟ نباشه. بله 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 بله.
پس چرا این یه باید که دارین که منوط به این است که امام ظهور کنه که ممیت البدع مثلا یا محی سنه مثلا این تعابیر داریم، پس یه چیزه اتفاق میفته مستقر میشه که امام که ظهور میکنه از بین میبره؟
بله البته دو قسمه. یکی این که جماعتی از امت رو عالمی پیدا میشد که حکم خلاف واقع رو میگرد و در میان جامعه چیزی رو که تا به حال از دین نبوده اظهار میکند، این اسمش هم بدعت اضافه بده. یعنی بعضی علمای میان بدعتی اظهار بکنن به خلاف اون چیزی که قبلا گذشت. مثلا همین که الان بعضی در اومدن میگن که ارث دختر و پسر با هم مساوی مثلا به خلاف سری قرآن مثلا، یا اینکه میگن که مثلا نماز در این سفر مثلا تمامه در خلاف اجماع مسلمه همه شیعه و منفردات امامیه مثلا، توجه فرمودید و امثال زاده. اونجا این بدعه است که خب بر بقیه هم واجبه، بر همه علما واجبه این بدعت ها رو غلغم بکنن، متش موفق نمیشن. یعنی به این معنا که اگر هم بگن اینا غلغم نمیشه، ولی اونی که توانایی غلغمش داره فقط امام علیه السلام هست. ولی در مورد مایی که داریم بحث میکنیم اتفاق همه این محو دین میشه، اتفاق همه بدون مخالفی مرده، این با اون فرق دارد. بله عرض بکنم که اما نکته که امروز در بخش عربی گفتیم اولین نکته این بود که این اجماعی که میگیم حجت هست آیا اتفاق فقهای همه اعصاره باید باشن؟ خب اجماع لطفی که میگد که لطف به اجماع متحقق شد اگر چنانچه حکم مخالف اجماع حکم واقعی بود، لطف اقتضا میکرد که بر اون حکم مخالف شارع دلیلی نصب کند، اتفاق فرمودید حیث که دلیلی نیست و عالمی هم مخالف اون نیست، اجماع نیست، خب این بیان میشه که پس وجود عالم مخالف، وجود عالم مخالف مانع حجیت اجماع میشه دیگه. چرا؟ که لطف به اون فتوای عالم مخالف چی میشه آقا؟ متعقب میشه. پس آیا همینطوره؟ میشه گفت این رو که مثلا شما در فقه مراجعه بکنید، یه حکمی اتفاق کردن، ادعای اجماع شده، درسته؟ دو تا عالم هم پیدا بشن در عصر متأخرین، بیان مخالفت بکنن، آیا این ملاک حجیت اجماع رو از نمیبره؟ اینه که اگر ما اون قاعده لطف رو به اون گونه بخوایم تقریب بکنیم، اشکالش این میشه. یا حدس، حدس همینطوره. مثلا قدما اجماع کردن فرزن و جماعتی از متأخرین، اما جماعتی از متأخرین هم چندتایی در مقابل اجماع هستن که معروفین هم هستن. آیا این حدس متحقق میشه؟ مرحوم شهید صدری که میگه حدس از طریق حساب احتمالات هست، یک فقیه یک فتوای میدهد، فتوای او یک زن است، اماره زنی است و حکم واقع، دو تا اماره زنیه، سه تا فقیه که جفت بشن سه تا اماره زنیه، همینجور چهار تا پنج تا تا برسد به همه فقها. اون موقع دیگه این تراکم زنون میشد به گونه ای که دیگه احتمال خلاف رو محو میکند. خب این تقریبی که ایشون میکند مثلا در حدس، خب اگر چنانچه ما ببینیم نصف از متأخرین اومدن مخالفت کردن، یک سوم از علمای متأخر اومدن فوق متأخر چیکار کردن؟ آقا مخالفت کردن. خب این حدس سازه نمیبره؟ میبره دیگه. خب چی شده قضیه؟ یعنی پس بنابراین باید در هیچ اصلی از اصال مخالفی در میان فقها وجود نداشته باشد تا این گونه اجماع بشه چی آقا؟ حجت. آیا این چنین هست؟ جواب ما این است که خیر، ما این رو میگیم که ملاک حدس در اجماع قدما فقط محقق میشه. چرا؟ لقرب عصر ملل معصوم. چرا؟ به خاطر احاطهشون به اون قرائن حسی که وجود داشت در اون زمان بر صدور روایات، به خاطر اون علائم و قرائن حسی که بر احکام واقعی که در زمان و عهد ائمه علیهم السلام بود و جیلن بعد جیل تا اون زمان سینه به سینه رسید، چون به خاطر اینکه فاصلهشون نزدیک بود، قطعا این احکام رو اونها از طریق مناشی حسی اطلاع داشتن و با توجه به اون دعوی که خودشون داشتن اختصار میکردن به روایات، به غیر روایات استدلال نمیکردن، توجه خاصی داشتن. همه مجموعه این قرائن اثبات میکند که اگر قدما بر حکمی اتفاق میکردن، اینجا این قرائن موجب میشد که این حدس برای هر کسی که علم پیدا بکند به اتفاق قدما، این حکم بر حکم شرع کشف میشد، کشف میشد، کشف قطعی، کشف اطمینانی، اطمینان حاصل میشد. این هست ملاکین. ما به طریق حساب احتمالات نمیگیم که معلوم شهی صد دارد، اگر اون باشد اون اشکال وارده. با قاعده لطف نمیگیم اگر بشد ممکن است کسی این اشکال رو وارد بکنه. ما به طریق حدس میگیم، اما میگیم این حدس به اجماع قدما چی میشه آقا؟ اما مخالفت متأخرین قاعده نیست. چرا؟ چون اونا اطلاع از مناشی حدسی ندارن مخالفت داشته باشن. توجه فرمودید؟ مگر اینکه آیه‌ای باشد، روایتی باشد که احتمال برد که قدما با اون آیه روایت استدلال کرده باشن، احتمالش بدیم، اون وقت اون روایت خودش دلالتش مختلف مفید باشد. اون فقیه که دلالتش قبول ندارد دیگه، اون اجماع چون مدرکش یا احتمال از مدرکش این باشد دیگه، به عنوان اجماع دیگه، ولی مادامی که مدرکی نباشد در بین، صرف این که متأخرین، البته این که بدونید شما این که قدما همه بر این مسئله اتفاق بکنن همه متأخرین مخالف باشن وجود نداره. بالاخره فوقش بین متأخرین چی میشه؟ اختلافی میشه. اون اتفاق نفرمون چی عرض کردم؟ فوقش چی میشه آقا؟ اختلافی میشه. این موجب قدر در اجماع بودن. ولی عکسش چی؟ اگر متأخرین هم اتفاق کردن، اما برخ حالا عکسش اگه پیدا بشه، اتفاق کردن برخلاف قدما، یعنی قدما مخالف این متأخرین. آیا این قول متأخرین میتوند حجت باشد؟ خیر. یعنی مخالفت قدما قاده هست، حتی اگر اتفاق هم نباشه، قدما نصف قدما اختلاف کرده باشن با اجماع متأخرین، بازم اینجا اجماع متحقق چی آقا؟ نمیشه، چون جلوی حس رو چی آقا؟ میگیره جلوی حس. چرا؟ برای اینکه اونایی که مخالفت کرده اونا به مناشه حسی احکام شرع که در عهد ائمه علیهم السلام بود و ارتکاز ثابتی که در اون زمان بود بین فقها ها، اونا اطلاع داشتن، خب مخالفت کردن یک ادعه، خب چجوری ما اطمینان پیدا بکنیم از این اتفاقی که آقا متأخرین؟
شهرت عظیمه قدمایی در یک وقت
وجود
داشته باشه ولی متأخرین همه باش مخالف
باشه، این چه خب قطعا این اجماع متأخرین با حجت نمیشه.
نه اجماع نه، خب میگم در نظام ترجیح شما کدوم رو ترجیح میدید؟
خب ما در شهرت متأخرین، در شهرتی که متأخرین دارن، شهرت عظیمه اگر باشه میگیم باید احتیاط کرد و همون ملاکی که عد کردیم ولو اطمینان نیارد لکن موجب احتیاط میشد، اون حرفی است که در اونجا عد کردیم. اون
خلی اجماع متأخرین در مقابل شهرت عظیمه بله. قدمایی
اجماعی در بین وجود نداره دیگه. بله اجماع نیست، اجماعی نیست اینجا،
ما در یک اصلی اجماع داریم.
بله عد کردم دیگه، چون متأخرین اون ملاکی که موجب حدس باشد و ندارن، با وجود اینکه شهرت قدما میگه در مقابل اینا هستن دیگه، خب قطعا این ملاکوجیت رو نداره.
مثلا 30 تا 40 تا 700 سال همه یه فتوای رو بدن،
واقعش واقعش این میشد که اینا بر اساس تحلیلات و استدلالات به قول اون آقای بزرگواری که از فقها بود گفت که یکی میگه و دیگری هم تبعیت میکند که حرفش هم چندان بیرا نیست که آقای شهید گفته، ولی اون که مامغانی چون رد کرده، ولیکن حرفش هم بیرا نیست که متأثرن از فتوای هم دیگه، اونم به تحلیلات به استدلالات به ادله، ولی اونا چی؟ اونا فقط به نص چی آقا؟ روایت، اونم مطلع و مناشی حسیش بودن. این است که اصلا جلو این اطمینان رو چی آقا؟ میگیره.
مانعی نداره که 700 سال امت به اشتباهی عمل رو انجام بدن.
نه حجت داشتن، رأی فقیه برای اونها حجته، ما نمیگیم نیست، در اصل خودشون حجته رأی فقها.
نه از اون که بالاخره اون حکم واقعی که باید انجام میدن انجام ندادن 700 سال.
ببینید یه موقع ما خواهم
بگیم امام هم بهشون نرسید.
نه یه موقع است که یه فقیه فتوا میده، خب برای مقلدش حجته.
نه یه فقیه یا همه فقها
چه همه باشه چه بعض باشه متأخرین، بالاخره برای مقلدشون حجته. اما کلام نیست که اجماع نمیتوند باشد.
نه معظم که امام چرا نباید در این 600 سال 700 سال بیاد به این امت؟
بخاطر اینکه همون شهرت قدمایی بود دیگه، اما کافی این لطف اون محقق میشه.
ولی عملا مردم همه 700 سال بهش
عیب نداره. بعد از مدتی هم که فقهای بعدی اومدن، بعد از مدتی که فقهای بعدی اومدن مثل الان میگن اون شهرت قدمایی چی هست آقا؟ حجت یا احتیاط میارن. بالاخره هست در شریعت اون شهرت قدمایی که در مقابل این اتفاق چی آقا؟
نظام بنیان فقه حالا از نظر اصول قدیمی رو بگم بعد وسط اینجوری بگم دوباره
بعد هر کدوم اینا ضابطه دارد دیگه. بعضی موارد اجماع که از در بیان قدما متحقق بشه ثابته، اماره هست از حکم واقعی، خب اینجا که معنی نداره. اونجایی که اجماع فقها متأخر برخلافش باشد قاده اون اجماع نیست. اینجایی که اینا شهرت عظیمه باشد و اونها برخلاف این باشن، باز جلوی احتیاط این شهرت عظیمه رو نمیگیرد. خب پس اینا همه با ضابطه و قاعده‌ای که در جای خودش محرر شده حل میشه دیگه. بعد اجازه بدید شما این نکته بگم، میگید که این بخش عربی رو نرسیدی فارسی بگید، سرش امینه. دقت کنید آقا، عرض بکنم که نکته دیگه است که اجماع اماره علمیه از ظنیه نیست. یعنی فرض این است که ملاک حجیت اجماع یا حد یا لطف دیگه، درسته؟ در مورد لطف که عقل حکم قطعی داره، در مورد حد هم حد به معنای اطمینان متعاخم للعلمه که در قوه قطع علمه. پس اماره دائما لا یزال چه مبنی علی لطف چه بر حد، این اماره چی میشه آقا؟ علمیه میشه، علمیه است. به خاطر همین است که برای خبر صحیح مقدمه اون رو مقدم میکنه و اجماع مقدمه، خبر صحیح از کار میفته در مقابل اجماع، چون علمیه هستون. وقتی که ازا داره بین امار علمیه و ظنیه کلوم مقدمه اقلا علمیه دیگه، این قضیه. خب حالا بعضی ها مثل محقق اصفهانی گفتن اصلا اجماع نه تنها امار علمیه نیست، حتی از نظر ما امار ظنیه هم نیست. حجت نیست. چرا؟ گفته به خاطر این که اگر بخواد اجماع حجت بشه برای چی حجته؟ باید کاشف از قول معصوم بشه. قول معصوم بلکه در روایت دیگه، یا باید یک روایت صحیح و سند رو کاشف باشه که الان وجود داره در اصل مجمعی، که این مفروض العدم دیگه نیست یا هست؟ مفروض العدم دیگه، چون اگه که اجماع موافق این روایت صحیح و سند و دلاله موافق این اجماع بود دیگه، این اجماع و اجماع نبود که. فرض کلام است که اجماع تام است و روایتی موافق این نیست که تام و سند و دلاله باشه، فرض که نیست، پس این که منتفیه هیچ، پس قطعا کاشف از وجود یک روایت مستند صحیح تام و دلاله و سند فعلی چی آقا نیست. یک احتمال دیگه میمونه، دیگه سالسی هم در بین نیست. احتمال چیه؟ یک روایت مایی در شهر وجود داشته، حتما در کتب بوده، بعدا از ما محو شده رفته، که این اجماع کاشف از وجود چنین روایتی فی الجمله چی آقا؟ بالاخره موجب قطع میشد که یک روایتی در شهر در این مسئله چی آقا؟ وجود داشته. خب یه روایتی وجود داشته، خب قبول داشته باشه، فوقی پیشی مرسل. شما فرض کنید شیخ طوسی، شیخ صدوق، کلینی و دیگرانی که کتب حدیث قدما نوشتن، فقها، اینا همه یک روایتی رو نقل کردن، هم مرسل دیگه. قطع پیدا کردید که این روایت مرسل چی آقا؟ دقت کنید چی عرض میکنم آقا. قطع پیدا کردید که این روایت مرسل چی آقا؟ هست، صادر شده، این روایت مرسل وجود داره. فوقش بخاطر کثرت ناقلین قطع پیدا کنید که این روایت مرسل چی آقا؟ وجود داره. این حجت میشه؟ از ارسال بیرون میاد؟ نه. خب این اجماع موجب قطع میشه وجود یک روایت مایی رو، فرضش میشه قطع به وجود یک روایت مرسل. پس بنابراین اجماع حجیتی نداره. این کلام ایشونه. مرحوم شیخ سعد ایشون جواب داد که من آدرسش اینجا نوشتم، مراجعه بفرمایید. گفت که آقا ما اصلا کی گفتی که در اجماع شرط است که مکشوف روایتی باشه؟ نه، اینو قبول نداریم. مکشوف رأی معصوم هست، مکشوف حکم شارع هست. حالا ممکن است که روایتی بوده است، نه ممکن است روایتی نبوده، سینه به سینه در اون زمان معصوم علیه السلام این حکم بود، ثابت بود در ارتکاز، اما به صورت روایتی تدوین در کتابی ممکن نشده باشه.
همین میگه مرحوم اصفهانی، میخوام بگم ببین کاشفیت نداره، اصلا کاشفیت ایجاد نمیکنه. بابا
از اون حرفای زدی که وقت ضایع کردی در این وقت تنگ آخر. او میگه باید مکشوف روایت باشه، روایت گرفته، روایت یدور بین مستند و مرسل که جواب دادیم. ایشون میگه اصلا مکشوف لازم نیست روایت باشه، حکم شارع باشد، رأی واقعی معصوم. حالا رأی واقعی ممکنه تارت هم به صورت روایت تبدیل بشه،
روایت هم کاشف رأی معصوم،
یا به نحو سیره باشد، یا به نحو یا فعل معصوم باشد که دیده باشن اتفاق فرمودید. پس مهم این است که این اجماع کشف قطعی از حکم شارع میکند، از اون رأی معصوم میکند. این کافیه، حرف درستیه، متینیه و صحیحی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این کافیه ولی آقای آشپزی
چی روایت
این کافیه؟ بله باید کشف کنه ولی آقای آشپزی